بسم الله الرحمن الرحیم. در ضمن مباحث فقه روابط عام اجتماعی به مقوله عدل و ظلم رسیدیم و در باب عدل و ظلم به دلیل آنکه مبانی مهم فلسفی وجود داشت که به نحوی میتواند در مباحث بعدی و مباحث فقهی هم اثرگذار باشد به عنوان داوری های مستقل عقل، ناچار شدیم که یک نگاهی هم بیفکنیم به مبانی حسن و قبح عقلی و بر این اساس یک بحث نسبتا طولانی در مبادی بحث فقهی داشتیم تا اینجا و مهمترین مبحثی هم که در مبادی فلسفی این بحث فقهی اهمیت داشت عبارت از این بود که حسن و قبح و استحقاق المدح و ذم چه اصلی و ریشه‌ای دارد، آیا قراردادی است، اگر قراردادی است قرارداد کی مبناست، یا یک واقعیت خارجی است، این واقعیت خارجی باشه اون وقت یک امر علی القاعده انتزاع فلسفی است، این منتزع عنه این حسن و قبح چیست و منشأ انتزاع و منشأ واقعیت حسن و قبح چیست. خب یک تقسیم خیلی سنتی داریم که همون تفاوت اشعری و عدلی است، عدلیه است که خیلی واضحه، منتها با توجه به بحث های گسترده ای که متأخراً در سنت اسلامی پیدا شده و بحث های بسیار گسترده ای که در فضای فلسفه اخلاق غربی پدید آمده است و بعد رویارویی این افکار و اندیشه ها به خصوص در این یکی دو قرن اخیر، یک قرن اخیر در اثر این تحولات متأخر از اون دو نظریه کلی ما خیلی فاصله گرفتیم و آمده اون دو نظریه در واقع ریز شده و تقسیم شده به 20 نظریه که ما اینجا 12 نظریهش را در جلسات مختلف بیان کردیم. یعنی حداقل 12 نظریه مهمی بود که در حقیقت حسن و قبح به معنای ما یوجب استحقاق المد و ذم وجود داشت. از اون نگاه‌هایی که حسن و قبح را یک امر محض اعتبار شرعی می‌دانست یا اعتبار عرصه‌ای که قانون می‌دانست یا اعتبار جمعی می‌دانست تا اونهایی که یک حقیقت انتزاعی خارجی معقول ثانی واقعی می‌دانست، مثلا نظریه آیمسباه. این طیف 12 نظریه بود که اشاره کردیم. بعد گفتیم که از یک منظر کلی می شود گفت که آنان که به یک واقعیتی در حسن و قبح تمایل و گرایش دارند را می شود به دو گروه اصلی تقسیم کرد. یک گروه هایی هستند که حسن و قبح را یک امر غیر واقعی و اعتباری و قراردادی می دانند، اون کار نداریم. اونهایی که برای حسن و قبح یه ریشه واقعی و عینی قائلند می توان تقسیم کرد به دو گروه اصلی که اشاره کردیم که وظیفه گرایان و غایت گرایان باشه. به عبارت دیگه کسانی که حسن و قبح را در واقع افعال و رفتارهای اختیاری میبینند بدون آنکه اون را گره بزنند به احوال اون کسی که این فعل ازش صادر میشه یا نتایجی که بر اون مترتب میشه. میگه این افعال با قطع نظر از فاعل این فعل اختیاری با قطع نظر از غایت اون، با قطع نظر از ارتباطات این با فاعل و غایت و علت فاعلی و علت غایی و دیگر ارتباطات، این متصف به حسن و خوب می شود. این یک دسته ای از نظرات. در نقطه مقابل که در بسیار این طیف وسیع داره، میگه حسن و خوب واقعیت داره، اما این واقعیت در ارتباط با یک چیز دیگری شکل میگیره. مانعی هم نداره، خیلی واقعیت ها ما داریم که واقعیتش به ارتباطش با چیز دیگری است، مثل مقوله تزایو. واقعیتش به اینه که این علم، واقعیتش به اینه که یه چیزی پایینم باشه و الا علم نیست. اونم میگه که این دیدگاه و روی کرد دوم، میگه واقعیت حسن و قوم در پرتو ارتباط اون با فاعل یا غایت و امثال اینها باید تفسیر کرد. یه دو نگاه کلی اینجوریست. ما عرض کردیم که در خیال خامی که داشتیم و در تصوری که داشتیم، میگفتیم که شاید بشه یک جمع بین این دو رویکرد را پذیرفت و عرض شد که نباید قضایای حسن و قوب را یک نوع و یک سنخ گرفت. ما در داوری حسن و قوب همون بر اساس اون شهود که در بدیهیات و امثال اینها جاریست رفتار میکنیم و این شهود وجدانی و باطنی و شفاف و زلال یک انسان سالم نشون دهنده انواعی از قضایای حسن و خوب هست که اونها را در دو دسته میشه تقسیم کرد. گروهی از قضایای حسن و خوب داریم که حسن و خوب در شیء را با قطع نظر از هر چیزی نشون میده، مثل قضیه از صدق و حسنون، الکذب و قبیحون و امثال اینها، از خیلی از رفتارهایی که از انسان صادر میشه و انسان وقتی که اون رفتار را میبینه میتواند او را از هر فاعلی، از هر لذتی، از هر تناسبی با ساختمان شخصیت فرد، از غایتی که بر او مترتب میشه، از همه اینا که جدا بکنه، هیچی نبینه. نه انسان دارای لذت و علم ببینه، نه انسان دارای کمال و نقص و آخرت و عاقبت ببینه، نه هیچ چیز دیگری. فعل ببینه که فاعلش هم رو نمیبینه، گرچه این فعل اختیاری حتما فاعل داره، ولی او با قطع نظر از همه اون منظمات فعل رو که میبینه، میبینه صدق و کذب مثل هم نیستن. این حسن اون قبیه. ولی تو یه لحظه کسی بیاد توی حیات و لحظه هم قطع بشه زندگیش، هیچی اصلا لذت و علمی نباشه، آیندهی نباشه، قبلی نباشه، چی نباشه، چی نباشه، هیچ. باز میگیم این کلمه که میخواد بگه، کلامی که میخواد بگه، میگیم صدق و کذبش با هم فرق داره. فرق داره به معنای استحقاق المدح و الذم. یه چیزی در گوهر این هست که یوجب استحقاق المدح، و چیزی در ذات اون کذبه که یوجب استحقاق الذم با قطع نظر از ای ذمیمته. این یه دسته ای از افعال اختیاری بشر هست و این دسته رو کسی نمیتونه انکار بکنه. هر نظریه‌ای که بیاد این رو انکار بکنه، نظریه تو این انکارش اشتباهه، و هر نظریه‌ای که این رو بپذیره در حد اصل اون درسته، اما هست نه. چرا؟ برای این که میگیم این یه گروهه، یه گروه هم ما قضایایی داریم و یه قضیه مهمی داریم با اون، این که اگر فرض بگیریم که فاعلی در مسیر یک کمالی قرار داره و از و در این مسیر تکاملی و رشد او یه نقطه عقلی و معنوی و فراتر از این امور محسوس مادی قرار داره، اونجا هم اون نقطه راقی و عالی در درجات هستی، اون که حیات معقول، حیات عقلانی، حیات روحی معنوی باشه، اون یک کمال فلسفی درشه که اون کمال فلسفی تولید یک کمال اخلاقی میکنه. میگه هر چیزی که به اون ربط بخوره پیدا بکنه، این موجب استحقاق مدرسه. اینم وجدان ما نوع دیگری از قضایای بدیهی و واضح حسن و قبح عقلی را میفهمد که آقای بسمار این تکیه داشتن. این قضایا البته یه قضیه خیلی کلی مجملی است، اصلش خیلی واضحه که این قضاوت را داره. سلسله مراتب هستی رو اگر کسی بپذیره، اون مراحل راقی و عالی کمال فلسفی داره و همین که اون کمال فلسفی رو میبینه و امکان حرکت به سمت اون را عقل میفهمد، میگه هر چی که تو را به اون نزدیک بکنه و به اون سمت سوق بده، این حسنی داره که موجب استحقاق مدح و ذمه. البته این که اون کمال چیست، مکاتب ممکنه متفاوت باشه. اینجا تفاوت مبانی رو این اثر داره. اگر کسی آخرت را و قیامت را و معاد را معاذ الله قبول ندارد، مراتب کمال را هم قبول ندارد، ممکن اصلا برای این اون مصداق پیدا نکنه یا مصداق خیلی محدودی داشته باشه، یا دنیا را قبول داره و مراحل هستی و اون کمالات عقلی اونها را قبول داره، خب برای او یه جوری این مصداق پیدا میکنه، و برای کسی که آخرت را قبول داره و در یه نظام دینی تنفس میکنه، طبعا همونی میشه که قرب الله و فرمایشهای از آقای مصباح رحمت الله علیه میشه. ولی همه اینها اگر به وجدانشون برگردن و بپذیرن که مراتبی داره حیات انسانی و مراتب بالا را ببینن، میگه اون مراتب بالا جوریست که هر اقدامی برای رسیدن به اون استحقاق مد داره و هر چی که منافع و مضاد با اون باشه استحقاق ذم داره.
فلسفی استادی حسن نیست خوده؟
چرا حسن فلسفی است؟ حسن دو معنا داره.
این حسن
نه نه اون این حسن میگیم متولد اونه، من عنایت دارم میگم اون حسن فلسفی و هستی شناسی تا عقل میبینه و بعد میبینه که امکان رفتن به سمت اونم هست، اینو که میبینه میگه هرچی تو اون راه باشه حسن اخلاقی داره نه حسن فلسفی. این همون تولد باید از هسته که ما به این شکل میگیم بله یه باید اخلاقی از یک هست فلسفی تولد پیدا میکنه. حسن اخلاقی ناشی از حسن فلسفی است. این دو نوع گزاره شد. در گزاره اولی حسن و قبح عقلی که بریده از هر مبدأ و غایتی است، اون حسن و قبحی است که متولد شده از چیز دیگری نیست. اما این حسن و قبح اینجا متولد شده از یه غایتی است.
اولی ذهنی نیست، تجرید حتی از خود انسان.
چرا ذهنیه دیگه؟ بله ذهنیه،
کلن هیچ واقعیت خاصی بله، نداره
بله. که بله ولی آدم میتونه فرضش بکنه، فرضم که میکنه میبینه این ویژگی بازم هست.
اصلا فرض بدون
بله بسیاری از حقایق بله ذهن ساخته است دیگه. بسیاری از دقایق فلسفی رو ما با فرض میفهمیم. فرض میفهمیم، در حالی که تفکیکش هم جایز نیست. انسان رو تقسیم بکنیم به دارای یعنی فقر وجودی در انسان. فقر وجودی در انسان رو که به هیچ نحو در عالم خارج نمیشه تصور کرد، معلولی و مخلوقی باشه و فقر وجودی نداشته باشه، اصلا امکان نداره. ولی تو ذهن من قشنگ تفکیک میکنم، یکی را بر دیگری حمل میکنم. اینجا اصلا فرض میگیریم امکان نداره. حالا اینقدرم به کلی کلی که شما میفرمایید نیست، ولی فرض کنیم که امکان نداره که فعل اختیاری را از هر فاعل و غایتی جدا بکنیم. ولی ما میتوانیم فرض بگیریم جدا. وقتی که جدا فرض میگیریم، ببینیم وصف برش جاری میشه یا نمیشه.
حیثیات خارجی یک شی با حیثیاتی که در نسبت با یک عالم انسانی وجود، های جامعه وجود انسانه، خیلی
دفعه ببینید فرض تفکیک ذاتی باب ایساقوجی ممکن نیست. بگی انسان ولی ناطق نباشه، این نمیشه، این تناقض. غیر از ذاتی باب ایساقوجی هر چه بگیری تو ذهن میشه جدا تصویر کرد. همین که تو ذهن جدا تصویر کردی، میتونی آزمایش ذهنی انجام بدی که این وصف برش میشود حمل بشه یا نه.
معنای بدون در ذیافتن انسان و روابط انسانی نمیتونه، هیچ ذاتی نداره.
حتی دیگه حالا من نمیفهمم چه میخواد بفرمایید. این آزمایش ذهنی این میسره، این آزمایش ذهنی میسره.
چیزی که ازش میگه مثلا همونجا که ناطقیت رو از انسان نمیتونه بگیریم، این که صدق در نسبت انسان و انسان‌ها با یکدیگر معنا داره جز ذاتیات صدقه. اینو ازش بگیریم این چی نمونه که بخوایم حالا خودش رو تنهایی بشنام کنیم میگیم حسن یا قبی.
شو فرمایشی صدق یک تعریفی داره که قولیست و این تعریف بله
مطابقت با یک واقعی،
مطابقت قول مطابق و عدم مطابق. فرض میشود گرفت این قول اصلا فاعلش انسان نباشه، حتی میشه فرض که فاعلی هم نداشته باشه، این جزء ذاتیاتش نیست و میبینیم این برش مترتب میشه.
در خصوص اعتباریات هم اعتباریات دو نقطه،
اما حالا یه نکته ای که اونجا وجود داره اینه که ما پس این دو نوع قضیه رو آوردیم. قضایای نوع دوم حسنشون معلول، واضحه که معلول حسن فلسفی در غایته که اون یک حسن اخلاقی را در مبادی ایجاد میکنه. این بداهت عقل ما اینو میفهمه. اما در طرف اول و نوع اول که حسن صدقه، اون آیا از لحاظ تحلیلی ناشی از یک حسن فلسفی هم هست؟ اونم ممکنه باشه که بگیم صدق یک نوع حسن فلسفی هم داره. این قضیهی که مطابق واقعه یه نوع وجود کاملیست، این گزاره مطابق واقعه یه نوع وجود کاملیه که اون کمال مولد یک کمال اخلاقی شده، حسن اخلاقی شده. ممکنه اونجا هم اینجور چیزی باشه.
صدق راستگوییه، مطابقت با واقعه که توی تطبیق تصور باید مکی خودشون یه بحث دیگه. اینجا صدق کسی که میگیم بحث
راستگویی با مطابقت واقع دو تا است.
مطابقت با واقع توی اونجایی که یک صورتی میخواد از یک مکی حکایت بکنه، با اینجایی که ما میخواد ببینیم که این یک فعل اخلاقی انجام شده، دو تا جنس، دو سنخه. این یه سنخه، این میز رو من بینم قهوه‌ایه، یه سنخه بینم که این آقا ملکه و صفت راستگویی داره یا نه، این فعلیش انجام داده فعل صادقانه یا دروغ.
نه، ما کار فعل نداریم، ما فعلا قول و قضیه، قول و قضیه در صدق همین میگیم. صدق از صادقین قرآن و اون آیاتی که مربوط به صادقینه اونا نمیگیم.
صدق حسن است چه معنی داره؟
صدق این گزاره حاکی از واقع که از شخص صادر میشه، قولی که حاوی گزاره مطابق با واقع هست، این یستحق علیه المد، این همین فاعل اون یستحق علیه المد که به خاطر ویژگی که تو این فعله، این فعل با اون فعل فرق داره. این به نظرم این بداهتی که در این وجود داره باید پذیرفت، اون بداهت در اون یکی هم باید پذیرفت و اینا رو مقابل هم نبایستی دید. این دو نوع قضایا ما داریم، قضایای بدیهی در عقل عملی که یک نوع آن حسن و قبح حاکی از یک ویژگی در ذاتش اون فعل است به غض نظر عن ای فاعل و غایته، و دومی دقیقا حسنش ناشی از مقایسه اون با اون غایته و اینجا حسن پیدا میشه. بله، کما این که یه نوع سوم هم مانعی نداریم داشته باشیم، حسنی که اون لذت و علم تو دیدگاه فلاسفه ما بیاره، بگیم اونی که لذت‌های بالا را ایجاد میکنه مسانخ با اون لذت بالاست، بگیم حسن داره، اونم مانعی نداره. رو فرض این که اون علویت فلسفی رو پذیرفتیم، علویت لذت اون سطح بالام رو پذیرفتیم، حالا میگیم این مسانخ با اونه، برآمده از اون یا مسانخ با اون یا منتهی به اونه. واقعا عقل میگه این حسن داره. بله،
اینجایی که مثلا ما با توجه به غایت میگیم حسن داره، ما چرا مثلا بگیم حقیقت حسن و قبح اونایی که مثلا تطابق آرا مثلا قبول دارن، خب بگیم یکی از مصداقهای این تطابق همین افعالی که با توجه به غایت داره احراز میشه؟
خب اینم مصداقه. ببینید از اون گذشتیم، ما گفتیم تطابق این نمیشه اون تطابق باشه، این تطابق آرام نباشه در متن واقع اینطوره. گفتیم صدق همونطور که هر دو گزاره اینطوره، صدق را میشه از متن اجتماعی آورد بالا، باز میگیم صدق حسن، در حالی که مثلا نظم اجتماعی اینجوری نیست، مثلا وقتی از جامعه بیای بیرون دیگه مثلا معقول نیست، با یه تحملی راجع به اونم البته هست. این طرف هم ما یوجب و وصول الانسان الال قمم العالیه فی الحیات، این ما یوجب و وصول انسان الالکمال، اینم یه واقعیتیست، میخواست توافق آرای اغلا باشه نباشه، هرچی میخواد باشه، البته اغلا اگر اغلا باشن باید اینو محترم بشماره. این اون سازنده این نیست، ناشی از اینه، با همون بیاناتی که قبل داشتیم.
این سه تا نوع قضیه که فرمودید، سه تاش تحلیل در مورد یه گونه از قضایی هست،
تحلیل در چند گونه از قضایی هست.
اگه ما بتونیم مثال و یه مثال دوباره اینا بیاریم که تفکیک بشه، آره میشه بگیم آقا اینا سه تا قضیه هست، در صورتی که نمیشه، یعنی در مورد هر سه تاش ما باید
چرا میشه. اون این یک محور اصلی نظریه ما بود که آقا قضایای حسن و قبح یک نوع نیست، گونه ای از اونها با همون نگاه روی کرده وظیفه گرایی و نگاه به ذات فعل منطبقه، و گونه دیگر با اون نگاه غایت گرایی و نگاه معطوف به هدف و غایت سازگاره. عنصر دوم در نظریه ما تزاحم بین اینا بود.
مثلا مثالی که تفکیک میکنه اینا رو،
ولی میگیم صدق، اگر صدق هیچ چیز دیگه تو عالم نباشه، گزاره منطبق با واقع با گزاره غیر منطبق با واقع.
یه مثالی زدید که یه صدقی باشه که مثلا باعث بشه یه شهری بمبارد.
خب همون دارم، این تو بخش دومه، این در طبع خودش میبینیم حسن داره، اما این سه، این مجموعه قضایا چه در گروه اول چه در گروه دوم چه بین این دو گروه، عنصر دوم نظریه ما مسئله تزاحم بود که همیشه اینا روی یه خط نمیره جلو. صدقی که اینقدر خوبه، گاهی با اون کمال انسان ممکنه ناسازگار بشه، گاهی اینطوره. اگر با اون ناسازگار شد، یعنی گزاره وظیفه گرایی با گزاره غایت گرایی تضاد پیدا کرد، اینجاست که اون وقت عقل یک قانون دیگری داره که اون اهم و مهم را میبینه. ولذا این کمال انسانی یا اون مساله نوع بشر، مثلا مساله نوع بشر، اونم خودش از همین نوع قضایی هست، از نوع دومه. چون نوع دوم ما یه مثال زدیم برای کسانی که معتقد به آخرت اونا، ولی معتقد به آخرت هم نباشن، مثلا مساله نوع مقدمه بر مساله فرده، خود اون موجب تولید یه حسن و قوهای میشه که ناظر به اجتماعه. اگر اینا با هم تعارض پیدا کردن، عقل اینجا اهم و مهم میبینه و اون اهم و مهم موجب میشه که یکی قید بخوره و دیگری بره کنار.
شما بخشی کن به نظرمون حالا اون چیزی که به ذهنمون میسه اینه که اون چیزی که باعث تفاوت این نظریه ها شده همین موارد تضاهمه. حالا اینا آمدن توی این موارد تضاهم تحلیل اینجوری ارائه دادن، بعد گفتن تو موارد غیر تضاهم بازگشتش به همونه. یعنی اصلا من اگر تو موارد تضاهم قائل به غایت گرایی شدم، حتی تو مواردی هم که عقل من درک میکنه مثلا به ذاته باید بازگشت
بدیم. بله ببینید، عمده گیر در موارد تضاهمه. اصلا بسیاری از چیزایی که ما الان مثلا تو حقوق بشر اختلاف نظر داریم به خاطر همین تضاهماته، و الا اگر تضاهمات نبود قضای روشن بود. این که بله تضاهماته، منتها الان توی بحثی که امروز میخوایم عرض بکنیم اینه که تضاهم غیر از قیود اولیه در قضایی هست، اونم حالا عرض میکنیم. در هر حال این دو نوع، این دو نوع گاهی در یک خط بدون تضاهم میره جلو، بحثی نیست، ولی گاهی هم هست که به تضاهم میرسه. تو تضاهم همون اهم و مهم و امثال اینها باید تشخیص داده بشه که یه جایش واضحه، یه جایش هم واضحه نیست، یه جایی هم تابعی از اون مبانی فکری و فلسفی است که اینا رو حالا بعد اشاره میکنیم.
استاد اختلاف در مدرک، خب مدرک
مثلا
خب
بله.
اختلاف این نظریه نمیشه،
ما میگیم مدرک این عقله. یعنی شما این که دارید اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین و کذا و کذا رو میگید، الان میتونید برای کسی استدلال بکنید، یه بحث بکنید با طرف که اون میگه من اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین رو قبول ندارم؟ بحثی که نمیشه کرد، جز همین بحثی که برش گردونی به این که ارتکازش رو باز کنی. میگه اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن محال نیست، بهش میگیم محال نیست. خب همین حرفت که میگیم محال نیست، بس میتونه هم محال باشه. این میفهمه که نه، این حرف درست، این همه ارجاع به اون حق وجدان بشری است. علم و معرفت بشر هم بر همون حق وجدان آزاد و سالمه. ممکنه یه جایی شبهتون فی مقابل بدیهه پیدا بشه، ممکنه یه اختلالی در شخصیت طرف پیدا بشه نتونه بفهمه، ولی این دیگه قابل استدلال نیست. پایه علم هم اینه، کاخ عظیم علوم معارف بشر بر این پایه بدیهیات نهاده شده. بدیهیات هم بر پایه همین دریافت و تبادر عقل سلیمه. اگر بخوایم اینجا دیگه حرف بزنیم، هرچه بگیم فقط برای اینه که ارتکاز طرف رو باز کنیم، از شبه بیاریمش بیرون، ولی در نهایت که معلومه نمیشه استدلال کرد. اصلا بخواید هر چیزی استدلالی باشه که تسلسل لازم میاد، اصلا به هیچ جایی آدم نمیرسه. ما عرضمون اینه، بقیه هم که اینا رو گفتن همین بوده، مطمئن ما عرضمون اینه که وجدان ما و عقل سلیم میگه قضایای حسن و قوه را یک نوع نبینید، طیف داره و از یه منظر کلی مثلا به دو گروه خیلی کلی تقسیم میشه. این یک عرض ما. عرض دوم اینه که بین اینها تضاهم هم وجود داره، و در تضاهم هم باز قوانینی که وجود داره باید برگرده به قوانین پایه. این تقدم اهم بر مهم یا محتمل الاهمیه بر مهمی قانون عقلیست، قانون عقلیست. و از قضایای بدیهی عقل عملی هم هست که تقدیم اهم بر مهم حسن دارد، و اگر کسی غیر اهم را بر اهم مقدم دانست این حسن نداره. خود این اتفاق از همین قضایای بدیهی عقله، تقدیم الاهم علی المهم حسن و تقدیم المهم علی الاهم قبیح. تشخیص اهم و مهم هم اونم باید برگرده به یه جایی که به بداهتی برسه. این هم عنصر دومه که همه اینها دارای تزاحمه و حاکم در تزاحم باز یک گزاره عقل عملی بدیهی است. قانون تأخیر بین الامرین المتساویین و تقدیم الاهم و محتمل الاهمیه اونجایی که مساوی نباشه، این دوتا قانون هم از قوانین بدیهی عقل عملی است و میاد در تزاحم حکم رانی میکنه. در عالم تزاحم قضایا و گزاره های عقل عملی دو قانون تساوی در تأخیر در تساوی و تقدیم اهم در حال عدم تساوی این قوانین حکمران در این میدانه. مصداق اهم و مهم البته با تفاوت اعتقادات تفاوت پیدا میکنه، در متن واقعی یکی از سا چون اختلاف مشاره بفرم کنه و الا فی نفس الامن قیامتی است و آخرتی و خدایی و اهمش هم معلومه چیه. بله؟
نه
ما در این جهت توی جایی چرا؟ اونجا مگه وقتی بگیم اونجا خیلی دایره وسیع داره، ولی نه، نفس الامر ثابت واقعی داره. این دو عنصر در نظریه بود که اینجا ارائه شد. عنصر اول تنوع و تعدد قضایای حسن عملی است، حسن قوه عقلی است، ولذا هر یک از این نظریات حداقل اون نظریاتی که واقع را به واقعیت حسن قائلن هر کدام تقریبا به یک گوشه ای اشاره دارن، اشکالشون حسرشونه. همون قصه فیل و اینهای مثلا هر کسی یک گوشه رو داره ببینه، و الا اگر جامعه دیده بشه هر کدام یک گوشه ای دارن میگن ولی حسرشون درست نیست.
ملاک عقلی میخوام ارائه بدن، اگر یک مورد نقض پیدا
بشون ملاک عقلی. یک مورد نقض برای ما پیدا کنید شما،
مثلا در مقام تزاحم وقتی که تزاحم ایجاد میشه بین مثلا ممکنه ست و کز هم ست ممکنه از اهم درجه وقتی ست در یک مرحله از اهم
از در تزاحم از حسن اقتضایی و ذاتیش نمیفته.
مشکل همینه،
بگیم یه چیزی اومده جلوی فعلیتشو میگیره.
همین مسئله که الان
فهم بوده باعث اون خلق. حالا این اجازه بدید من این بحثی الان میخوام در تکمیل این بحث که نظریه‌ای بود حاوی دو رکن اصلی، تنوع قضایای حسن و خوب یک، تزاحم و قواعد حاکم بر اون دو. یک نکته تکمیلی اینجا توجه بفرمایید و اون اینه که قیودی که ما به قضایای عقل عملی میزنیم علا قسمین است. بعضی از این قیود قبل از تزاحمه، بعضی از قیود بعد از تزاحم پیدا میشه. عرض شود که حالا بخوایم تقریب بزنیم بکنیم مثالی بزنیم، این که عرض شود که کمک بله به دیگری یا صدق، ممکنه کسی بگوید که قبل از این که اصلا بحث تزاحم و آینده و عاقبت و آخرت و چیونه باشه و به تزاحمات برسه، ممکنه که برای صدق یه قیودی کسی قائل باشه. عرض شود که حالا مثال هایی که تو ذهنم میاد همش مخدوشه و رضا بگم، بله به هر حال یه قیودی میشه تصور کرد که قبل از این که به تضاهم برسه از باب زیق فمرکیه، از اول این دائره این محدوده. مثلا حالا بگیم فرض کن اینطوری صدق حسنون، بگیم صدق در اون حدیث و نفس اونم حسنه و کذب در حدیث و نفس قبیحه، یکی تو نفسش حدیث نفس میکنه، یا اینکه نه صدق و کذبی که به قول در بیاد و مسمعی داشته باشه. ممکنه کسی بگه نه من استحقاق مد و ذم را در صدق و کذبی میبینم که مبرز باشه، و اگر مبرز نیست یا مبرزه ولی مخاطبی نداره، اونجا بگه که من حسن خوب در اون نمیبینم، یا حداقل اون درجه بالای حسن خوب تو اون نمیبینم. این قید ذاتیه، اما قیدهای دیگری داریم که تو تضاهم پیدا میشه. کجا؟ صدق مضر، صدق مضر به جامعه، یا صدق مضر به اون قرب الهی. اینجا قیدی که داریم میزنیم قید به خاطر تضاهمه. ما تو اصول هم اینطوره دیگه، یه وقتی هست که میگیم اکرم العالم قیدی داره در مقام اقتضا، خود دلیل آمده گفته اکرم العالم، جایی دیگه گفته که لا تکرم العالم الفاسق. از اول دائره خطاب مزیق شده به عالم عادل. اما یه وقتی هست که نه، خطابات عامه، هیچ قیدی هم در مرحله اول نیست، ولی انقذ الغریق با سله تضاهم پیدا کرده، میگیم که سله اگر مزاحم با انقذ الغریق نیست، این سله قید نخورده. فرق تضاهم و تعارض هم همین میبینن دیگه، خود سله قید نخورده، سله در مقام امتثال گیر پیدا کرده، یا باید این غریب رو نجات بده و نماز نخونه، یا باید نماز بخونه. اهم مهم که میشه این قید خورد، مطمئن این قید در مقام امتثاله، نه قید در مقام خطاب. این قانونی که ما در حقوق داریم، در قواعد اصولی و خطابات شرعی و قانونی داریم، که یک قیودی به شکل تخصیص، تقیید، حکومت و ورود به خطاب وارد میشه، یه قیدهایی داریم که در مقام امتثال محدود میشه به خاطر تضاهم. این قصه ای که در اصول دارید تو این احکام عقل عملی هم دارید. این قضایایی که طیفی که براش بیان کردیم که دو نوع است، بعضیشون قیودی دارن که تو ذات قضیه است با قطع نظر از تضاهم، اینا میشه قیدهای نوع اول. بعضی از قیود هم هست که تو ذاتش نیست، توی تضاهم پیدا میشه، این با هم خیلی فرق میکنه. اینم یه بحث بسیار مهمیه که در قضایای عقل عملی باید بهش توجه داشت. و للکلام تتمتون الله.